نفسانی در وجود خود برآمد، اون موقع باید در فکر هدایت و صلاح دیگران باشه. قرآن کریم بسیار صریح این مطلب رو بیان میکنه، میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما باد به نفوس خودتان، بر شما باد به رسیدگی به امور شخصی، و این رو هم بدانید که ضرر گمراهان در صورتی که شما هدایت شده باشید به شما نخواهد رسید و ضرری بر شما وارد نخواهد ساخت. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه خطاب به مالک اشتر که حقیقتاً میتونیم اون رو دائرة المعارف حکومتی اسلام بنامیم و همه کسانی که در این زمینه اطلاعی میخوان کسب بکنن، همه کسانی که مشتاقن مبانی حکومتی اسلام رو بدانند، مطالعه این اثر ضروری است. در اونجا خطاب به مالک اینطور میفرمایند که وجعل لنفسک فیما بینک و بین الله افضل تلك المواقیت. بسیار بیان نورانی است. میفرماید از میان اوقات شبانه روز و در بین این اوقاتی که به رسیدگی امور مردم مشغول هستی، بهترین اونها رو برای ارتباط خودت با پروردگار قرار بده. اون وقتی که از همه سرحالتر هستی، اون وقتی که از همه اوقات نشاط و سرزندگی بیشتری داری، حوصله بیشتری داری، اون وقت رو اختصاص بده به ارتباط خودت با پروردگار خود. اینها همه بیانگر اهمیت توجه انسان به نفس خود هست قبل از اون که بخواد به امور دیگران بپردازه. مرحوم قاصد جمال گلپایگانی از بزرگانی بودند که در بین علمای نجف در مراقبه و دقت در امور شخصی و توجه تام به مسائل نفسانی زبان زد بودند. صاحب مکاشفات بودند، اهل معنا و معرفت، و خب معروف هستند، بسیاری اسم ایشون رو شنیدن و آشنا هستند. نقل میکنن ایشون به واسطه سابقه‌ای که ما مرحوم آیت الله بروجردی داشتند در دوران تحصیل در ابتدای طلبگی، اینها قرین و رفیق همدیگه بودند. بعد از مرجعیت مرحوم آقای بروجردی، مرحوم قاصد جمال در مواقعی ایشون رو تذکر می دادن، نامه ارسال می کردن و مسائلی رو با ایشون در میون می گذاشتن. آقای بروجردی هم متقابلن بسیار به دیده تقدیس و احترام به قاصد جمال می نگریستند، احترام خاصی برای نوشتجات ایشون قائل بودن. یکی از اطرافیان مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکنه، میگه یک روز ما در جلسه ای که برای استفتا ترتیب میدادند نشسته بودیم، نامه های مختلف از بلاد مختلف آمده بود و مرحوم آیت بروجردی اونها را قرائت میکردند، و بعد از این که ما مشاوره میکردیم و بحث میکردیم در مورد جواب، پاسخ میدادند و نامه رو ارسال میکردن. یک مرتبه ما دیدیم در بین نامه ها ایشون یک نامه ای رو برداشتن، مطالعه کردند و روی چشم خود گذاشتن، با حالت تأثر فرمودند حق است، حق است، همینطور است. خیلی تعجب کردیم، پرسیدیم که این چه نامه ای بود، از طرف چه کسی بود و چرا همچین برخوردی شما داشتید، سابقه نداشته. فرمودند این نامه ایست که قاصد جمال از نجف برای من فرستاده و در اونجا من رو متذکر کرده، نوشته حاج حسین نکنه یه موقعی این مرجعیت، این رفت و آمدها، این بروبیاها و اشتغالات تو رو تحت تأثیر قرار بده، از مسیر ثواب منحرفت کنه و اون تواضع و فروتنی و یک رنگی که با مردم داشتی و خداوند این رو در فطرت تو قرار داده بود، نکنه که این مرجعیت باعث بشه از این خصلت نفسانی فاصله بگیری و کم کم حساب خودت رو از مردم و مقلدین خودت جدا بکنی. خیلی باید مراقب باشی، در قیامت در پیشگاه رسول خدا مسئول خواهی بود و بر هر تصرفی و بر هر حکمی باید در برابر اون حضرت حساب پس بدی. این نامه رو ایشون برای من فرستاده و در اونجا این تذکرات رو برای من بیان کرده. بسیار قابل استفاده است نکاتی که از سیره این بزرگان و تقابل اینها به دست میاد. اولا مرحوم قاصد جمال نسبت به احوال رفیق و همراه دوران طلبگیشون بی‌تفاوت نیستند. خودشون رو موظف میبینند که مراقب احوال او باشن و خب خودشون یک شخصیتی هستن، اهل معنا، اهل مکاشفه، اهل معرفت، و خیلی خوب میتونن از عهده نصیحت بجا و به موقع بر بیان و اصلا کار ایشون وظیفه نصیحت، کار ایشون همینه که اینطور مراقبت کنن و از احوال دوستان قدیمیشون و عموم مؤمنین اینطور خیرخواهانه نصیحت داشته باشن. از طرف دیگر هم مرحوم آقای بروجردی برخوردشون بسیار زیباست. نامه رو که میخونن این در ذهنشون نمیگذره که حالا ما همه عالم، همه مقلدین، همه جامعه شیعه رو ما داریم متوجه حساب و کتاب و مسائل قیامت میکنیم، حالا ایشون رفیق ما برای ما نامه نوشته و میخواد ما رو متذکر بکنه. ابدا این در ذهن ایشون نمیاد، حتی خطور این هم نمیاد. نامه رو میگیرند، میخوانند، میبوسند، روی چشم میگذارند و میپذیرند و به همه هم اعلام میکنند که یک چنین رفیق و صدیقی من دارم که اینطور نسبت به من دلسوز است، در گردنهای سخت و لغزشگاه‌های حساس از احوال من مراقبت میکنه. بسیار زیباست ابیات جامی، میفرماید بر نصیحت یافت کار اول قرار، که از نصیحت نیست بهتر هیچ کار. از نصیحت تازه گردد هر دلی، و از نصیحت حل شود هر مشکلی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله ملك الحق.
درود و رحمت و رضوان خدا بر همه علمای عزیزی که هر آنچه که آموخته ایم از دین و اخلاق توسط زحمات اونها به دست ما رسیده. اما ساعت 17:10 است و در ادامه دوست دارید با هم دیگه چند تا مسئله شرعیات بگیریم.
در دیده روشن گوهران زمزم پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 30553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای اگر پدر خانواده بر اثر فوت همسرش ازدواج مجدد کند و از زن دوم به دلیل نازایی فرزندی نداشته باشد، لطفاً در خصوص سهم الارث زن دوم پدرمان توضیح دهید که از نظر شرعی چگونه محاسبه می شود. اگر اول زن پدرمان فوت کند، تکلیف چیست؟ و اگر پدرمان ابتدا فوت کند، تکلیف ما برای تقسیم ارث طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چگونه می باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیحات لازم را در پاسخ این سوال بیان می کنند.
اگر شوهر اول از دنیا بره و این خانم دومی که فرزند نداره بخواد ارث ببره، چون شوهر فرزند داره این ارث خانم میشه یک هشتم. یک هشتم اموال به این خانم میرسه و بقیه اموال این آقا به بقیه ورثه میرسه. اما اگر اول این خانم دوم از دنیا بره، خب خانم اول که زودتر از دنیا رفت و چون فرزند داشت، ارثی که از اون خانم اول به شوهر میرسه یک چهارمه و بقیه اموال اون خانم به بقیه ورثش میرسه. اما این خانم دوم که الان بنابر اینه که بگیم زودتر از شوهر از دنیا رفته، این خانم دوم چون فرزند نداره اگر زودتر از شوهر از دنیا رفت، نصف اموالش میرسه به شوهر و نصف دیگر برای بقیه ورثش.
ما نذر کردیم اگر خدای متعال فرزند پسری به ما عنایت فرمود، نامش را بگذاریم علی اصغر. حالا که خداوند چنین فرزندی به ما عطا فرموده، اگر نام دیگری را برایشان انتخاب کنیم، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال این مقلد معظم الله این گونه فرمودند:
در صورتی که اسم علی اصغر براتون مشکلی دارد، لازم نیست به این نظر عمل کنید. اما اگر مشکلی ندارد، به این نظرتون عمل کنید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
عزیز شنونده ای نوشته: پسرم طلبه است و ازدواج کرده و مستأجره و با شهریه حوزه زندگی میکنه، درآمد دیگه ای هم نداره. آیا من میتونم بخشی از سهم امام خمس رو به ایشون بدم؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
خب باید که شما اجازه از همون مرجع تقلیدی که به اصطلاح تقلید میکنید یا از دفتر مقام معظم رهبری اجازه بگیرید و هر مقداری که اجازه دادن همون مقدار رو میتونید بهش برید.
عزیز شنونده ای نوشتن: من مجردم و در خانه پدر و مادرم زندگی میکنم، ولی کار میکنم و درآمد هم دارم. آیا به درآمد و اموال من خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را بیان میکنند:
تکلیف به ادای خمس متوجه هر کسی می شود که از خود مالی داشته باشه. دیگه فرق نمی کنه که تحت تکفل دیگری هم باشه یا به طور مستقل زندگی کنه. بنابراین شما که تحت تکفل پدر هستین و همراه پدر مادر زندگی می کنین، اگر از شخص خودتون مالی داشته باشین و این برای شما بماند تا سال خمسی بر اون بگذره، واجبه که خمسش رو بپردازید.
کسی که از فرد یا افرادی پول به عنوان امانت نزدش هست و حق تصرف هم داره و در طول سال هم در اون تصرف میکنه، آیا آخر سال خمسی این شخص مجاز اول پولی که به عنوان امانت پیش ایشون هست رو کم کنه بعد حساب و کتاب خمسیش رو انجام بده یا خیر؟ پاسخ این سوال را حجت الاسلام و المسلمین جواهری توضیح میدن. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله شبیدی زنجانی هستند.
به طور کلی خمس به فائده تعلق میگیره، به منفعت تعلق میگیره. انسان به مقداری که به دیگری بدهکاره خب و میخواد اونو پس بده، خب این جزء فایده های او نیست، بلکه اونو باید کسر بکنه و بقیهش هرچیمون جز فایدهش حساب میشه.
وسیله نقلیه ای را خریدم به صورت قسطی و با آن کار میکنم. آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ سؤال این مقلد خود فرمودند:
اون مقداری که اقساطش پرداختید خمس داره، اون مقداری که هنوز به دهکارید در واقع ملک تلق شما نشده، اونجا خمس نداره.
عزیز شنونده‌ای نوشته: من کارگر هستم و صاحب کار من پول نزولی و سودی میده، در این صورت پول ما حلاله یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
عمل شما محترم است و کار آزادی است و مزد گرفتن شما هرچند که صاحب کارتون کار حرام انجام میده، ولی مزد شما صحیحه و پاکه و اشکالی ندارد.
عزیز شنونده ای نوشتن: من به شخصی بدهکارم و توانایی پرداخت بدهی را هم ندارم، تکلیفم چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
شما ازش مهلت بگیرید و هر زمانی داشتید بدهی او رو بپردازید. احیانا اگر مهلت ازش بخواید و او مهلت به شما نده، اگر حقیقتا امکان پرداخت ندارید، فعلا تکلیفی ندارید، هر وقت داشتید واجبه به او بپردازید.
سوالم این است که آیا طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی نماز جمعه را باید اقتدا کنیم، یعنی به جماعت بخونیم، یا به صورت فرادا؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
نماز جمعه قطعا باید با جماعت باشه، فرادا امکان نداره.
شنونده محترمی نوشتن: کسی که 70 سال سن داره، اگر ماهای رجب، شعبان و رمضان، یعنی 3 ماه پشت سر هم رو روزه بگیره، آیا این کار درسته و برای جسمش ضرر نداره؟ پاسخ سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین شریفی بشنوید. این شنونده محترم فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره خواستند.
خب ببینید، در بیان فتاوا این است که روزه اگر برای انسان ضرر داره نگیره، این اصل قضیه است. اما برای یک شخصی که به اصطلاح روزه میگیره، 3 ماه پشت سر هم میگیره یا قبلا هم گرفته، این بیان برای او شخص نیست، او باید خودش تشخیص بده که آیا ضرر داره یا ضرر نداره. اگه ضرر داره نگیره، اگه نداره بگیره، و همچنین به پزشک متخصص مراجعه کنه به پزشک. اگر پزشک گفت اشکالی نداره، خب روزه رو بگیره. ولی خب انسان باید که یه توجه هم داشته باشه، یه وقته که روزه های مستحبی رو میگیره، ماه رمضان دیگه قدرت روزه نداره که روزه واجب رو بگیره. این جهت رو باید ملاحظه بکنه خودش.
دوست داشتن شخص نامحرم جایز است؟ مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
دوست داشتن اگر به خاطر صفات خوبش باشه، به خاطر ایمانشه، تقواشه، یا صفات انسانی خوبی داره، اشکالی نداره. اما دوستی که سر از مسائل دیگر در بیاره، اونجا باید ازش پرهیز کرد، چون ممکنه مقدمه یه گناه بشود.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من مقلد آقای خامنه‌ای هستم. می‌خواستم بدونم که تا روزه قرضی داریم میتونیم روزه مستحب بگیریم یا نه؟
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می‌کنند.
کسی که روزه قضا به گردنشه، تا زمانی که قضای روزه رو به جا نیاورده نباید روزه مستحب بگیره، و اگر روزه مستحب بگیره، روزه مستحبش باطله.
در حال حاضر در شهری که به دنیا آمده ام زندگی نمی کنم. احتمال هم دارد که در آینده به شهری که به دنیا آمده ام برگردم، ولی مطمئن نیستم. با این حساب طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی تکلیف نماز و روزه من چیست؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
شما در واقع فعلا اعراض از اون شهری که به دنیا آمده اید کردید. احتمال داره، احتمال هم نداره برگردید. بنابراین معلوم نیست وضع شما. اگر مدتی در این شهر فعلا مونده اید و از اون شهر هم مدتی است که آمده اید، اونجا دیگه محل وطن شما حساب نمی شود و نماز روز شما اونجا شکسته است، مگر اینکه قصد 10 روز کنی.
ببخشید، من مقلد آیت الله خامنه‌ای هستم و مستمر بگیری پدرم هستم. خواستم ببینم این اگر پولم جمع بشه خمس میگیره، درآمد دیگه هم ندارم. یه سوال دیگه هم که 2.5 میلیون از مسجد قرض الحسن وام گرفتم و بخشیدم به یکی و خودم دارم از همون پول پدرم قسطشو میدم. خواستم ببینم این 2.5 میلیونم باید خمس بدم یا نه.
مستمری که بعد از وفات سرپرست خانوار به خانوادش میدن، به فتوای مقام معظم رهبری این مشمول خمس نمیشه، خمسش واجب نیست. بنابراین پولایی که از این طریق جمع کردید اینا خمسش واجب نیست و همچنین قسطایی که برای وامتون از این پول میدید اونا هم خمسش واجب نیست.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر. یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
خب دوستان، عصرتون بخیر باشه. سپاسگزارم از همکارانمون در برنامه زمزم احکام که در کنارتون بودن. تکرار این برنامه فردا ساعت 4 بامداد تقدیم شما دوستان عزیز شنونده و همراهان محترم خواهد شد. باید باهاتون خداحافظی بکنیم. قبل از اون عرض بکنم که امروز چهارشنبه اول آبان ماه و یادآور شهادت مظلومانه آیت الله حاج سید مصطفی خمینی فرزند ارشد امام رحمت الله علیه، شهید والا مقام سید مصطفی خمینی، همونطور که نقل شده مشاوری امین و متعهد برای پدر در طول دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی پهلوی و عالمی آگاه و زمانشناس بودن. 47 سال بیشتر از عمر پربرکتشون نگذشته بوده، ولی در طول همین دوران خدمات و آثار ارزشمندی از خودشون به یادگار گذاشتند. از محضر پدر بزرگوارشون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و آیات عظام سید حسین طباطبایی بروجردی، شیخ مرتضی حائری یزدی و سید محمد محقق داماد بهره ها برده و در 27 سالگی به درجه اجتهاد رسیده. مرحوم آیت الله حاج سید رضا بهاءالدینی درباره مقام علمی ایشون اینطور فرمودند: آیت الله حاج آقا مصطفی دانش‌های عقلی و نقلی، سیاست اسلامی و دینی را در جوانی کسب کرد و به آن مراتبی که باید برسد رسید. او از نخبگان زمان ما بود، بلکه از شخصیت‌های برجسته روزگار به شمار می‌آمد. حتما میدونید شما شنوندگان عزیز، آثار ارزشمندی از آیت الله سید مصطفی خمینی به یادگار مونده: شرح زندگانی ائمه معصومین علیهم السلام، حاشیه بر مبدأ و معاد ملا صدرا، مستند تحریر الوسیله. میدونید تحریر الوسیله کتاب فقهی پدر بزرگوارشون هست، امام خمینی رحمت الله علیه. مستند تحریر الوسیله برای آیت الله سید مصطفی خمینی هست و کتاب الطهاره اثر فقهی دیگر ایشون هست. سپاسگزارم. درود و رحمت و رضوان خدا بر او باد و انشاءالله که با سید و سالار شهیدان محشور و مأنوس باشند. من حمید سوری به همراه دوستانم باهاتون خداحافظی میکنیم. غروب آفتاب 17:23 بوده در قم که سپری شده 7 دقیقه است و اذان مغرب هم 17:41 است، یعنی 11 دقیقه تا اذان مغرب باقی است. ضمن خداحافظی با اعلام ساعت 17:30 دعوت میکنم که همتون رنگ زیبای خدا بگیرید.
دنیا پر از صداست.
توی دنیای امروزی زندگی رنگارنگ و مدرن، مدلای جور با جور، رفتارهای مختلف، آدم واقعا میمونه کدوم رفتار درسته؟ چه سلیقه‌ای؟ چه جوری؟ چه رنگی؟
هیچی به زیبایی و درستی سادگی نیست.
کلاس نذاشتن، بیریایی، همدلی،
اصلا رنگی که خالقمون میپسنده، یعنی رنگ خدایی.
قرآن میفرماید خوب رنگیش رنگ خدا.
صبغت الله،
به رنگ خدا. الله
اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
به نام پادشاه عالم عشق که نامش هست نقش خاتم عشق. بسم الله الرحمن الرحیم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام مردم عزیز ایران، عصر چهارشنبه‌تون بخیر. امیدوارم زندگیتون به رنگ خدا و مهر علی و اولاد علی، به ویژه امام حسین علیه السلام، قرین قلبتون باشه.
و حسین و شهید و امام و غریب و حسین،
انت مولا،
انت مولا.
ای عاشقان و شیفتگان حضرت ابا عبدالله الحسین، به خود ببانید که به فرموده صادق آل محمد خدا خیرخواه شماست و محبت حسین را در دلتان نهاد. هرگز مباد بی این عشق زندگی و مرگ.
یا قبلت العاشقین و حسین کیف ننسا نحن فداک.
انشاءالله در برنامه امروز میخواییم از فرمایش امام صادق علیه السلام درباره محبت امام حسین علیه السلام درس بگیریم و زندگیمونو به رنگ خدا و اولیای الهی در بیاریم.
من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین علیه السلام.